وقتی ما در ارتباط با فرمانشاه محقق اصفهانی بود به زانوگاه زانبنده و عرض کردم که ایشان برای فهم نظر ایشان اون چند تا شماره پاورقی رو که خدمت شما عرض کردیم با دقت ملاحظه کنید، چون بعضی نکاتی که در فهم نظر شما هسته تقریبا یه جا نیامده و باید از چند تا از شما پاورقی ها استفاده کنید. نکته اولی که یک توضیح دادیم در فرمایشه ایشان این بود که نشون دادن شوق و طلب و اراده و عب از امور ذات و اضافه هستند و حتما مضاف و مضاف و الهی دارن، مشتاق و مشتاق و الهی باید مطرح باشه، عالم و معلومی باید مطرح باشه، طالب و مطلوبی باید مطرح باشه، مرید و مراد، اینا امور ذات و اضافه. نکته دوم این بود که چونش نکته اول مفصل رو توضیح داد، نکته دوم این شد در فرمایشه ایشون که ما یه تفاوتی بین عد و بین شوق داریم و بین طلب داریم. عد در این اینکه ذات و اضافه است معلوم به ذات ما در سخه در ذهن ما وجود داره و عالم داریم و معلوم میداریم و ایل اضافه ایست بین عالم و معلوم در ذهن، اما ایل فانی میشه و معلوم در ایل فانی میشه اون معلوم به ذات در واقع خارجی و مقبولن. وقتی من ایل به صورت ذهنی ذهن پیدا میکنم توجه به صورت ذهنی نداره، خودم روز مفهوم واقع میبینه، اشکالی نداره علم شکل بگیره از جهت این که این علمه در واقع به معنی به ذاتی کنی تصریف برمیدن در اون شماره بعدی که این عبارت ایشون رو که نمیشه در شوق یا در طلب لا یعقل ان یتعلق به موجود المحقق، طلب نمیتونه به موجود محقق تعلق پیدا کنه، ولا بالفانی فی ما خوبه محققون فعلا، طلب نمیتونه در به چیزی بخوره که اون چیز فانیه، در یه امر محقق فعلیست امکان نداره. یعنی تفاوتی هست بین علم و بین طلب و شوق. اگر این تفاوت رو ایشون میفرماد بین علم و خلاصه طلب و شوق خوب دقت درش بکنیم، محظوری که آقایان گفتن اون محظور پیش نمیاد. محظور چیه؟ گفتیم این محظور رو داشتیم توضیح میدادیم که وقت همون تمام شد. محظور اینه که آقایان بنا رو بر این گذاشتن که علم مثل بیازه، وقتی علم رو مثل بیاز تلقی کردن، بیاز عرضیست و صفتیست که عارض موضوعش میشه، باید اون موضوع محقق باشه تا این بیاض عارضش بشه. اگر اون موضوع محقق باشه و بیاض عارضش بشه و اون موقع در واقع همین رو منتقلش که میکنیم به شوق و طلب گیر میکنیم، میگیم این شوق و طلب اگر بخواد عارض واقعیت خارجی بشه، واقعیت خارجی که ساقط میکنه شوق ما، واقعیت خارجی که طلب ما رو ساقط میکنه. من وقتی یه چیزی واقعیت پیدا میکنه که دیگه مورد اشتیاق من نیست، شوق من به چیزی است که نیست تا تحقق پیدا کنه، طلب من به چیزی میخوره که اون چیز نیست و من طلب میکنم اون رو تا بشه. تعلق طلب و تعلق شوق اقتضا میکنه نبودن مشتاقون الهی و مطلوب رو، چون تعلق طلب به چیزی به معنای اینه که بخوام اون چه که نیست محقق شه. من شوق پیدا میکنم به یه چیزی که نیست، میخوام به دستش بیارم، با
میخوام داشته باشم، اگه داشته باشم که دارم. لذا ایشون نکته مهم فرمایششون اینه، محظوری آقایون قائلن که اون محظور در ارتباط با تحقق بیاض در جسم تصویر میشه. میگن بیاض وقتی عارض جسم میشه جسم هست. اگر شوق عارض چیزی بشه که اون چیز محقق فعلا امکان نداره، اگر طلب عارض چیزی بشه که اون چیز محقق فعلا امکان نداره، اگر شوق و طلب عارض عنوان ذهنی بشه ولی اون عنوان ذهنی فانی فی ما هو و محقق فعلا باشه، باز همون اشکال وجود داره. ایشون میگه ببینید مشکل ما اینه. لذا همه در واقع تأکید و دقت محقق اصفهانی سر این تیکه است که شما معلوم بالذات را از معلوم بالعرض جدا کنید. معلوم بالذات صورت ذهنی، معلوم بالعرض واقع خارجی. مطلوب بالذات را مطلوب متعلق طلب را در سقعه در ذهن که اون صورت ذهنی جدا کنید از اون شیء خارجی. خیلی خوب، صورت ذهنی متعلق طلبه، صورت ذهنی متعلق شوقه. تو این مرحله مثل علم که من یه صورت ذهنی دارم یه واقع خارجی، صورت ذهنی من طرف اضافه طلب، طرف اضافه شوق، طرف اضافه علم. علم من به این صورت ذهنی میخوره، من میشم عالم، اون صورت ذهنی میشه معلوم. طلب من به این صورت ذهنی میخوره، من میشم طالب، اون صورته میشه مطلوب. شوق من به این صورت ذهنی میخوره، من میشم مشتاق، اون صورت ذهنی میشه مشتاقون اله. تا اینجا مثل علم. اما فارقش اینه که علم آمد متعلقه، این صورت ذهنی آمد متعلق علم شد، ولی فانی شد تو واقع خارجی، هیچ مشکلی هم پیش نیاد، بلکه درست شد همین چیز. ولی شوق آمد تعلق گرفت به این صورت ذهنی، شوقی که خورده به این صورت ذهنی و متعلق به این صورت ذهنیه، این شوقه اگر به صورت به شیء خارجی بخوره گیر میکنم، میگم نه خورده به صورت ذهنی. اگر به صورت ذهنی بخوره اما صورت ذهنی مثل علم فانی کی ما هو و محقق فعلا میشه، باز گیر میکنه. یعنی اگه هستش چه مستقیما چه به واسطه صورت ذهنی فانی فی ما هو و محقق فعلا نمیتونه مورد طلب قرار بگیره. لذا گرفتار میشن، لذا محصور دارن. به نظر محقق اصفهانی اون محضوری که آخوند آمد گفت این شی نمیتونه مقیداً به وجود مورد طلب قرار بگیره چون تحصیل حاصله. اون محضور که آی آخوند تو عبارت های آی آخوند کار کردیم گفت شی مقیداً به وجود مورد طلب نیست، اون تحصیل حاصله. آی آخوند میگه به همین دلیل آی آخوند اومد گفت وجود قید نیست. یادتونه دیگه تو عبارات آخوندی بود که وجود نه قید نه قایت، قایت نیست چون اگر قایت باشه طلب خورده به ماهیت منهی صحیحه، قید نیست چون اگر وجود قید باشه تحصیل حاصل میشونه. آخوند با اشکال تحصیل حاصل آمد تحصیل حاصل همین اشکال اینه که آقایون فرض کردن آمدن طلب و آمدن شوق مثل آمدن بیاض برای جسم. آقای اصفهانی میگه این محظور از اینجا شکل گرفت. اما اگر متوجه باشن که نه، طلب و شوق خورده به امر ذهنی اما نه اون امر ذهنی که فانی فی ما هو و محقق فعلا، نه خیر محظور پیش نمیاد. خب اگر این طوری باشه، به نظر ایشون اگر این طوری بشه، یه ما مبنامون تو تحلیل شوق و طلب این بشه، یعنی یه تفاوت ظریف با علم هم داشته باشه، اون موقع این طوری باید بگیم، باید بگیم شوق خورده به وجود فرضی، شوق خورده به وجود فرضی، طلب خورده به یک وجود فرضی. چرا میگم وجود؟ ایشون میگه چون ماهیت قابل تعلق طلب نیست، چون طلب مثل جعله، جعل به وجود میخوره، طلب هم باید به وجود بخوره. عرض کردم ایشون دلیل اصلیش اینه، میگه طلب مثل جعله، جعل به وجود خورده، طلب هم باید به وجود بخوره. جائل دنبال مجعول حقیقیه، مجعول حقیقی وجود، نمیتونم برم دنبال ماهیه. اصل استدلال ایشون اینه که خوندیم عبارتشو، طلب مثل جعل، شوق مثل جعل، باید به اونی بخورن که حقیقت داره، واقعیت داره. اون که حقیقت و واقعیت داره وجوده، نمونه. شوق، طلب و جعل همه سازمان دارن، میخورن به اون چی که واقعیت داره. اون چی که واقعیت داره وجوده، جعل به وجود خورد، نه به ماهیه. تمام. حالا که جعل به وجود خورد، به کدوم وجود خورد؟ به وجودی که در ذهن منه. بله، اما این وجود در ذهن من فانیه، در واقعیت خارجیه، نمیشه محضور تحصیل حاصل بشه. یعنی طلب اجازه نمیده چنین اتفاقی بیفته، شوق اجازه نمیده چنین اتفاقی بیفته. رضا محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه میگه اگر کسی بخواد این مسئله رو درستش کنه، اینطوری میشه، جمع حرفا این میشه: بر اساس اصالت الوجود، طلب مانند جعل به وجود میخورد، اما نه به وجود خارجی و نه به شیء ذهنی فانی در وجود خارجی، بلکه به وجودی فرضی و تقدیری، تا اون وجود فرضی و تقدیری تبدیل بشه به واقعیت خارجی. این مدعای محقق اصفهانی، تعبیرشون تعبیر بسیار دقیقی بر اساس اون تعبیری که عرض کردم. متعرض کردم همه این مطلب رو یه جا نمیده ایشون. بعد میگه اگر کسی بگه وجود در خلاصه طلب هست، معناش این که ما نبود، نه اونی که آخوند گفت. آخوند میگفت طلب به ماهیت من حیث و هیه نمیخوره، باید وجود واسطه بشه. ما میگفتیم نه، دلیلی نداره، اونو نقد کردیم، نه به اون دلیل آخوند. ما به دلیل اصالت الوجود میگیم طلب مثل جعل و جعل باید با آخوند بودید دلیلی میگفت که اهم بود از اصالت الوجود و اصالت الماهیه. بخواست بگه ماهیت من حیث و هیه تو رتبه من حیث و هیه طلب نیست، وجودم نیست، که ما گفتیم حرف درسته، نیست به معنی که تو حمله اولی تکرارش دیگه نمی، اونو رد کردی. ولی با بیان خودمون، ما بیان ما بر اساس اصالت الوجوده، طلب مثل جعل باید به وجود بخوره، چون جائل با وجود کار میکنه، جعل به وجود میخوره، اما نه به وجود خارجی و نه به وجود ذهنی فانی در وجود خارجی. حالا یه بخشی از عبارات ایشون رو، چون برای من موضوعیت داره، عرض کردم. فهم فرمایش ایشون با مجموع عبارات ایشون که بعد خط فاصلش با امام در بیاد رضوان الله تعالی علیهما، لذا ایشون میفرماد که بله، فانه کالعلم، شوق مانند علم، لا یتشخص الا بمتعلقه، به خلاف ما لو کان موجودا من حیث حضوره من نفس، مفقودا من حیث وجوده الخارجی. فالعقل یلاحظ الموجود الخارجی، عقل موجود خارجی رو ملاحظه میکنه. فان له قوت ملاحظه شیء بالحمل الشایع، کما له ملاحظه شیء بالحمل الاولی، فیشتاق الی. عقل وقتی شیء خارجی رو ملاحظه کرد، مشتاق میشه به اون. فالموجود بالفرض و تقدیر مقدم للشوق، متأکد تیکش رو نمیگه، باید عدم فنائش رو بگه. عدم فنا رو عبارت بعدی میگه، فالموجود بالفرض و تقدیر مقدم للشوق، لا به ما هو و هو. چرا لا به ما هو و هو؟ چون اگه به ما هو و هو باشه میشه ماهیت، ماهیت متعلق طلب نیست، وجود متعلق طلب. و شوق یوجب خروجه من حد الفرض و تقدیر الى الفعلیت و تحقیق و هازا معنا تعلق شوق به وجود طبیعت. وقتی من میگم شوق به وجود طبیعت بقیم معناش این لا که تعلقهی لا که تعلق البیاض بالجسم حتی یحتاج الى موضوع حقیقی لیقال ان الموجود الخارجی لا ثبوت له فی مرتبه تعلق شوق. بابا خارج که طرف اضافه شوق نیست، شوق در ظرف نفس طرفینش باید تو ظرف اون نفس باشن که عرض کردم این خصوصیت اولشه. ولا یوقل قیام شوق بالموجود الخارجی کیفه بل وجود وجود مثبت شوقه. اگر چیزی موجوده که من دیگه طلبش نمی کنم، مشتاق به چون دارم الان خدمت شما منطقه عرض کردم اینو وقتی میذاریم کنار او عبارت شماره 130 ایشون، در عبارت 130 که مسئله وجود رو صریح‌تر مطرح میکنه باز روشن‌تر میگه بل وجود العنوانی خیلی توضیح میده که طلب کماما لا یعقل ان یتعلق بالموجود المحقق ولا بالفانی فی ما هو محقق فعلا که یلزم المحضور المذکور. این تیکه را باید اونجا هم میگفت که ما فارق بین علم و شوق و طلب رو داشته باشیم. علم، شوق و طلب یه مشترک با هم دارن که ذات الاضافه و طرف دو طرف اضافه باید توی ظرف موجود باشه، کاری به خارج نداره. این تا اینجا فارقشون اینه که مشتاق معلوم میتونه فانی فی ما و محققون باشه و فانی اصلا علم اینطوری شکل میگیره، اما مشتاقون الی اینطوری نیست، اما مطلوب اینطوری نیست. خوب توجه بکنید. بل المقدم للطلب و شوق هو الوجود المفروض و تأثیر الشوق فی به اخراجه من حد الفرض و تقدیر الى الفعلیت و تحقیق. بعدم حالا یه بحثی میکنه که این وجود مفروض نسبتش با تشخصات چیه، فعلا محل بحث ما نیست، اصل فرمایششون درست در بیاد. عبارتی خوب توجه کنید، پس تا اینجا این تحلیل روشن شد، رابطش با اصالت الوجود در جعل روشن شد، در اون پاورقی 131 هم این رابطه تسلیه بیشتری درش هست. نعم الحق تعلق الجعل به وجود طبیعه فکذت طلب. چرا؟ ضرورتا ان صادر به ذات و المراد به ذات. ببین استدلال اصالت الوجود این سه تا پاورقی باید با هم گفته بشه. اونی که صادر به ذات چیزیست که واقعیت داره، یعنی وجود و ماهیت. مراد به ذات اونیست که صادر به ذاته، صادر به ذات یعنی اونی که جعل شده وجود. دارم اصالت الوجودی صحبت میکنم، میگم جعل به وجود میخوره، اونی که صادر میشه حقیقتا وجوده، اونم مراد به ذاته. صادر به ذات مراد به ذاته یعنی وجود. منطقه محمول شوق و طلب که میاد چه کار میکنه؟ محمول شوق و طلب میاد میگه صادر به ذات مراد به ذاته. مراد به ذات صورت یعنی طلب، اون اضافهش تو یه ظرفه نه تو خارج. مطلوب فانی فیما هو محقق هم نیست. بشه نظریه ایشون بذار توجه بفرماییم. ضرورت ان صادر به ذات هو المراد به ذات بلا عنایه. بعد که پاسخ اصالت الوجودی هم میده، میگه پا اگر وجود مراد به ذاته چرا شما بشه میگید صلات؟ میگه این دیگه مسامحه عرفیه، نه عرف این ماهیت رو عین وجود میبینه. انما یعبر عن المطلوب به صلات موضوعت للماهیه لا للوجود لأن المفاهیم ثبوتیه مطابقه ها عین الوجود، عین الوجود المنتزع عنها طبیعت الصلات و المفروض ان متعلق الاراده هی صلات الحمل شایه. فرضاً اینه که طالب واقع رو دیده، مشتاق به واقعه، وقتی مشتاق به واقع یعنی مشتاق به وجود بر اساس اصالت الوجود، اون مطلوب به ذاتش. منو چی مشتاقم میکنه؟ چی تصدیق به فائده میکنم؟ مشتاق میشم، اشتداد شوق پیدا میکنم، بعد اراده میکنم. واقع، واقع وجود، وجود مطلوب به ذات و وجود صادر به ذات. خب حالا جمع کنیم برگردیم. پس محقق اصفهانی، توجه بفرمایید، محقق اصفهانی سه تا نکته رئیسی تو فرمایشش هست. اولا اصل استدلال ایشون بر اساس اصالت الوجود فی الجعل و تحقق، حیث طلب را مثل حیث جعل به وجود میزن، تمام، خلافا لآخوند خراسانی. و به همین دلیل استدلال آخوند را رد میکنه. آخوند استدلالش این بود که ماهیت من حیث هویه متعلق طلب نیست، چون لیست اللهیه لا مطلوبه ولا خیلی. اشون گفت اون غلطه، اگر مسئله اصالت الوجود نبود هیچ اشکالی نداشت، طلب به ماهیت بخوره ولی در حد ماهیت اخذ نشد. اصالت الوجود مانع کار منده. استدلال آخون غلطه، چون آخون میخواد یه قاعده فلسفی اهم از اصالت الوجود و اصالت الماهیت هم اصول کنه. آیست اسفانی میگه حرف غلطه. این نکته اول. نکته دوم تو فرمایش محقق اصفهانی اینه که اگر من رفتم سراغ وجود، با وجود خواستم کار کنم، چون طلب مثل علم امر ذات الاضافه است، باید طرفین اضافه تو ذهن باشه. در ذهن من وجودی دارم که او وجود نمیتونه فانیه در واقع خارجی باشه، چون طلب و شوق چنین اجازه به من نمیده. لذا ناگزیرم بگم تال طلب و جعل اینطوری ظرف طلب به وجود فرضی میخوره برای آنکه این وجود فرضی محقق بشه، فعلیت پیدا. این سه تا نکته اصلی هست: یک، اصالت الوجود فی الجعل، دو، ذات الاضافه بودن طلب، سه، اختلاف طلب و علم در این که مطلوب نمیتونه فانی فی ما هو محقق فعلا باشه. لذا تفکیکی بین وجود فرضی از وجود محقق باید بکنن. بعدم بگم الان خدمت شما هستم، الان خدمت همتون. بعدم بگم که اگر میگم طلب به وجود خورده معناش نیست که میگم. نکته ای که قبلا هم گفتیم به عنوان نکته پایانی فرمایش ایشون، که حتی بعد از فرمایش ایشون دیگه تمام فرمایششون با همین سه نکته تمامه، یه نکته که نتیجه باید بگیریم. ایشون میگه تحلیل رو ما باید بکنیم دیگه. اگر رفتیم گفتیم هیئت بعثه، باز این حرف درسته دیگه، لازم نیست طلب رو تو معنای هیئت، وجود رو تو معنای هیئت بیاری، نمیخواد. آخوند وجود رو می آورد چون طلب، هیئت رو طلب میگرفت. ببین حرف ایشون اینه، تو اون پاورقی که خوندید اینه، میگه آخوند میگفت هیئت یعنی طلب. اون موقع چون هیئت شد طلب، طلب هم تو امر بود هم تو نهی بود، مجبور بود وجود و عدم رو تو معنای هیئت ادراک کنه، ادراک کنه معنای وجود و عدم رو تو هیئت. بعد دیگه هیئت طلب الوجوده در امر، هیئت طلب العدم در نه. وجود و عدم رو میگرد تو معنای هیئت. بعد استدلال میکرد که اون قاعده فلسفی خب به هم نمیخوره. قاعده فلسفی این بود که ماهیت من حیث و هیه طلب بهش نخوره، خب نخورده. عدم واسطه است، وجود واسطه است. ایشون میگه اما ما اون قاعده رو که خراب کردیم. یک، معنای هیئت رو هم دیگه طلب نمیدونیم، دیگه معنای هیئت چیه؟ بعثه یا زجره. بعث و زجر دیگه مثل طلب نیست که وساطت وجود و عدم رو بخواد. بعث علل وجوده، زجر علل وجوده. بعث علل وجود خارجی واقعی، زجر علل وجود خارجی واقعیه. اما مکانیزمش همینیست که ما گفتیم، بعث به وجود فرضیست برای تحقق وجود واقعی، زجر از وجود فرضیست برای تحقق برای عدم وجود خارجی. ببین سازمان ایشون خیلی سازمان مرتب منظمیه، میگه ببینید اگر اینطوری معناش کردید دیگه اون نکته پایانی ما هم حله. اون تیکر هم دیگه عبارتشو بخونیم با ایشون که دیگه خیالم راحت شه که ما تقریبا ایصال بیان کرده باشیم فرمایش بسیار دقیق محقق اصفهانی رو. ایشون الان خدمت شما هستن. ایشون در ذیل 132 با اون چیز پایانیشون اینطوری میشه: وقت عرفت تحقیق المقام آنفا. ایشون اول ذیل فانه طلب الوجود ففهم آخوند رو میگه، بعد میگه قد عرفت تحقیق المقام آنفا، همین تحقیقی که انجام دادیم که جل و فلان، و اینجا اضافه میکنیم ان هیئت الامر و نه و ان کانت موضوعا للطلب فلا محاله یؤخذ الفعل و ترک بل وجود و بل عدم فی طرف الهیئه. ما اگه هیئت رو طلب معنا کردیم باید وجود و عدم رو داخل در مدلول هیئت بیاریم، لان الماده واحده فیه ما، ما خود یک طبیعی خوب بیشتر نداریم تو هر دو، فارق امر و نه میشه تو متعلق طلب، طلب وجود امر، طلب عدم نه، طلب وجود ماهیت، طلب عدم ماهیت که یکیه، ماده یکیه، یعنی ماهیت هیئت طلب، طلب وجود این ماده، طلب عدم این ماده. ولی و امکانت موضوع بحث و زر، اما اگر من گفتم اصلا هیئت برای طلب نیست، هیئت برای بحث و زر بود، فکلاهما متعلقان به طرف الفه، دیگه مشکل. من میگم بحث الا طبیعیه، بحث الا طبیعی بر اساس اصالت الوجود اشکال امکان نداره، بحث الا الوجود میشه. زجر الا طبیعی بر اساس اصالت الوجود امکان نداره، میشه زجر عن الوجود. بحث و زجر مثل طلب هم باید بخورن امر ذات الاضافه، یه مبعوث و الیهی میخواد، این مبعوث و الیه من امر ذهنیه، این امر ذهنی نه به عنوان این که فانیه فیما محقق خراب میشه، برد باید بشه وجود فرضی برای خروجش از حد فرض به فعلیت و تحقیق. یعنی میگه اگر اون تحقیق مقام من رو درست داشته باشی، تکلیف با این عبارات آخوندم کاملا روشن میشه، تکلیف روشن میشه. لذا محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که این چهار تا پاورقی که ما رو هم ریختیم، چون از کدم بعضی از نکاتش صراحت و تصریحش تو همه جا یه جان، ولی همش از یه تحلیل نشأت میگیره که عرض کردم. ایشون خطوط فاصلش رو آخوند جدا میکنه، میگه حق اینه که وجود میخوان، اما وجود به این معنا که ما میگیم. حالا ما برای بررسی فرمایش محقق اصفهانی یه بحث الان من گوش میکنم، حالا جمله تمام بشه. ببینید برای بررسی فرمایش محقق اصفهانی ما یه بار میان این رو با خطوط فاصل آخوند بخوایم بررسی کنی، باید نکاتی رو بررسی کنی که بالاخره حدودش با آخوند چیه. ما عمده گفتیم برای بررسی خطوط فاصلش با امام که آیا واقعا این طلب به وجود فرضی میخوره یا طلب به طبیعی میخوره. حیث عبارت آخوندش به این جهت مقدمه که به نظر ما بخشی از نکات مهمی که امام در واقع برای اصلاح